بالاتر بخره. آیا تجارت انتراز این موارد رو هم شامل میشه که نظام طبقاتی رو موجب بشه و یک کسایی رو استثمار کننده دیگران در واقع درست بکنه؟ اینجا واضحه که حتی اگر معامله در جانب فرد درست باشه، در جانب نظام و حکمرانی نمیشه این رو پذیرفت. نظام و حکمرانی در این باره حتما باید دخالت کنه و مانع سوء استفاده بشه. مانع سوء استفاده در اینجا به اینه که به شکل اصول ولی کارگران را به عامل مالک در اقتصاد ارتقا بده، یعنی اونها فقط کار خودشون رو نفروشن بلکه در واقع سهامی از سرمایه رو داشته باشن و بتونن در واقع هم عامل باشن و هم مالک باشن. این کار اصولی است که باید انجام بده که اون اجیر شدن مکروه رو از بین ببره و به شکل موقت هم با ورودش به نظام کارفرما و کارگر مانع خرید ارزان در واقع کار کارگر بشه. این هم راه اصولیش. پس تجارت انتراز شامل این جور مواردی که استثمار درش اتفاق میفته و خلاف عدالت هست نمیشه.
شکر نعمت نعمتت افزون کند. چقدر قشنگ راز و نیاز میکنه. امام حسین علیه السلام با خدای خودش در دعا گرفته. چقدر زیبا یکی یکی اسم میبره از الطاف و نعمتهای خدای خودش. امام به یه نعمتهایی اشاره میکنه، از یه الطافی نام میبره که بعید بود به ذهن من و شما برسه. اگه دعای عرفه نبود، هیچ وقت خودمون رو به خاطر اون نعمتها بدهکار خدا نمیدونستیم. بیاییم به خدا بگیم خدایا شکرت، به خاطر امام حسین و به خاطر همه نعمتهایی که در دعای عرفه به ما یادآوری کردی. خدایا شکرت، الحمدلله. روز 29 عاشقی، 29 روزه ماه مبارک رمضان شروع شد و دفتر این فصل هم در حال بسته شدن. انگار همین دیروز بود که پیشواز رفتیم. اولین سحری رو با خانواده دور هم میل کردیم و دعای سحر رو زمزمه. صدقه کنار گذاشتیم برای رنگین کردن سفره افطار دیگران. از خونه بیرون رفتیم و نماز جماعت رو با حس پروازی عالی در کنار هم خوندیم. افسوس که دیگه رفتنیه. ماه رمضان که اومد فقط برنامه زندگی ما رو عوض نکرد، فقط سفره هامون رو از صبح و ظهر و عصر به سمت سحر و غروب نبرد. ماه رمضان حال ما رو هم به احسن حال تغییر داد. خدای احسن الحال نگهدارتون. خدا یار و یاورتون باشه.
غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان.
دنس رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ای انسان،
الیس الله بکاف عبده؟
آیا خداوند برای بنده اش
آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟
ما را نظری به غیر الله مباد، در درگه عشق غیر از این را مباد.
یا رزاق،
خدایا خدایا، دست نیاز به سوی رحمتت دراز کردم که دامنه آن فراخنای گیتی را فرا گرفته. ای نور، ای منزه، ای مبدأ گذشتگان و ای غایت آیندگان، روی نیاز به سوی تو فرا.
به نام خداوند مهر، یا رزاق، امروزم را با نام خودت آغاز می کنم. روزی که با یاد تو باشد سراسر عشق و مهربانی است. متبرک می کنم لحظه هایم را با ذکر پاک اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما از خدای گم شده ایم. او به جستجوست،
اوست که حالات انسان را متحول می کند و ما این را در ملت عزیز خودمون در زن و مرد، در کوچک و بزرگ یافتیم.
ای کسانی که ایمان آوردید،
خدا را بسیار یاد کنید.
صبح و شام او را تسبیح گوید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من مست تو دیوانه، ما را که برد خواهد.
خاکدان ما گوهر زندگی گم است. این گوهری که گم شده ما این یا که اوست؟
زندگی فرصت عشق، من و تو دل به کی بستیم؟ ما تو سرسام و تبه بس دنبال چی هستیم؟
یا که بی تو نه سحر را طاقتی است و نه صبح را صداقتی، که سحر به شب نم لطف تو بیدار می شود و صبح به سلام تو از جا بر می خیزد. بیا که بی تو آینه ها زنگار غربت گرفتند. بیا که بی تو قنوت شاخه ها اجابتی جز غروب تلخ خزان ندارد.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدی. چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زهور.
منتظر ماند زمین تا که زمانش برسد، منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد. خواندنی تر شود این قصه از این نقطه به بعد، ماجرا تازه به اوج هیجانش برسد. پرده چهاردهم وا شود و ماه تمام از شبستان دو ابروی کمانش برسد. لیلت القدر بیاید لب آینه درک، سوره فجر به تأویل و بیانش برسد. نامه داده است ولی عادت یوسف این است، عطر او زودتر از نام رسانش برسد.
یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن، چشم تار دل را چو مسیح چراغ نگاهی روشن کن، چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن.
زمان گذشت، زمان گذشت و قلبم گواهی می دهد که به یقین تو می آیی، تو می آیی و قلبهای سیاه شده از تنهایی را دوباره با حضور روشنی بخش خود نورانی خواهی کرد. تو می آیی و چشمان جهان را به آبشاران زلال معنویت پیوند می زنی. تو می آیی و فریادهای فرو خفته ی ستم دیدگان جهان را معنا می بخشی. تو می آیی و من خوب می دانم که روزی از همین دریچه که سالهاست بسته مانده است جوانه ای خواهد روید، جوانه ای سبز که از خیال همیشه منتظر من به سمت آسمانهای آبی حضور تو سر بر خواهد آورد.
بیا بیا
عاشقی دردسری بود، نمی دانستیم حاصلش خونجگری بود، نمی دانستیم. پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم، شرط بی بال و پری بود، نمی دانستیم. آسمان از تو خبر داشت ولی ما از تو سهمان بی خبری بود، نمی دانستیم. آب و جاروی در خانه ما شاهد بود، از تو بر ما گذری بود، نمی دانستیم. این همه چشم براهی نگرانم کرده، عاشقی درد سری بود، نمی دانستیم. تا ظهورت چقدر فاصله داریم آقا، آه از جمله بی تو گله داریم آقا. رفته بودی که بیایی، چقدر طول کشید، عرض کردیم نبودی و سحر طول کشید. ما برای خودمان این همه گفتیم، بیا نذر کردیم به پای تو بیفتیم. بیا تو طبیب دل غم دیده مایی، آقا ما که مردیم، بیا پس تو کجا؟
به شکست اگر دل من به فضای چشم هستش، سر خوم می سلامت شکنت اگر سبوی
حاجی میمشده افته چوه نامتم خراب شد، اگه تا صبح دوون بیاری بارم با خودت میبری
انشاءالله.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کمه، دنیا برای اسو سرودن مرا کم است، اکسیر من نیکه مرا شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
اقتصاد ماه
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر. این برنامه اقتصاد ما هست. در این برنامه که ابعاد مختلف و موضوعات گوناگون مطرح در اقتصاد اسلامی رو مورد توجه و بررسی گفت و شنود قرار میدیم، به موضوع رابطه پول، بهره و جمعیت در اقتصاد اسلامی میپردازیم. در این برنامه از یک متخصص و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خواستیم با توجه به مقاله‌ای که در همین رابطه تدوین و عرضه کردن به این موضوع بیشتر و بیشتر توجه نشون بدیم و جنبه های گوناگونی رو از انواع نرخ بهره و همچنین رابطه پول با بهره و همچنین جمعیت مطرح کنیم. سوالات متعددی در جامعه امروز چه در ایران و یا جهان مطرح هست که آیا رشد جمعیت مرتبط با موقعیت‌های اقتصادی است یا باید باشه، یا آنچه که در طول دهه‌های گذشته در ایران مشخصاً طی 4-5 دهه گذشته آشنا هستیم، کنترل جمعیت در حقیقت برآمده از مؤلفه‌های اقتصادی است که باید به کاهش اون مبادرت می‌کردیم، یا خیر سبب شناسی معقول و عالمانه صورت نگرفت و در این حال باید گفت کل جمعیت کشور و یا بافتار اون و حتی بهتره بگیم اقتصاد هم از این منظر متضرر شده. این پرسش های ما در رابطه با موضوع پول، بهره و جمعیت از منظر اقتصاد اسلامی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت و به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر مجاهدی مؤخر که به ما در این برنامه پاسخ بدن. شنونده و همراه ما باشید.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی، اقتصاد ما.
آقای دکتر محمد مهدی مجاهدی مؤخر، سلام و خیلی خوش آمدید به این برنامه اقتصاد ما.
سلام علیکم، خیلی ممنون از دعوتتون به این جلسه خوب.
خواهش میکنم. اجازه میخوام خواهش کنم نخست درباره یه مقاله‌ای که در مقدمه هم اشاره کردم و شما اون رو به رشته تحریری در آوردید بیشتر توضیح بدید که دلایل توجه شما به موضوع پول، بهره و جمعیت چی بوده؟ آیا به خاطر اقتصاد اسلامی و تبیین اون این سه موضوع رو بررسی کردید یا دلایل دیگری مطرح هست که چنین مقاله‌ای نگاشته شده و این مقاله اساساً چی میگه؟
در خصوص بحث پول، بهره و جمعیت، اگر فارغ از بحث مقاله من بخوایم اشاره بکنیم، در مکاتب مختلف فکری اقتصاد یک سری از موضوعات چالش برانگیز همین سه بحث مهم، پول، بهره و جمعیت. من به عنوان یک شاهد مثال اگر بخوام عرض بکنم، شما اگر کتاب مشهور کینز رو ملاحظه بفرمایید، کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، دقیقاً داره همین رو بیان میکنه. اشتغال به عنوان نماینده جمعیت، بهره و پول. پس اینها با هم دیگه ارتباط دارن. این سه موضوع با هم ارتباط دارن. و این ارتباط بین این سه مسئله است که میتونه اقتصاد رو در یک مسیر درست قرار بده. به طور خاص بخوام عرض بکنم، ما یک برداشت اشتباه کردیم نسبت به مقوله جمعیت. چه چیزی رو کنترل کردیم و چه چیزی رو رها کردیم؟ ما جمعیت رو کنترل کردیم، پول رو بی‌محابا خلق کردیم. پولی که تولید بهره میکنه، مولد بهره است. و فکر کردیم که اگر جمعیت رو کنترل بکنیم، بیکاری رو کنترل کردیم، رکود رو کنترل کردیم، اقتصاد رو وارد یک مسیر رفاه قرار دادیم از جهت اینکه تعداد انسان‌هایی که روی کره زمین زندگی می‌کنن رو کمتر کردیم یا در کشور کمتر حضور دارن، اونها جمعیت کمتر مساویست با رفاه بیشتر. این تلقی وجود داشته و بر اساس این سیاست گذاری شده، در حالی که به نظر میرسه اشتباه هست و علم اقتصاد هم به این موضوع کاملا توجه کرده که این موضوع کاملا اشتباه هست. اقتصاددانان نوبلیستی مثل کنت ارو و سیمون در مقابل اقتصاددانان مالتوسی مثل خود مالتوس، مثل آقای اریک و کسان دیگه‌ای که تو این زمینه شهرت دارن توی نگارش مقالات مختلف در مورد نظرات مختلفی در مورد اثرات مثبت جمعیت یا اثرات منفی جمعیت، اینها دقیقاً اشاره شده. یک تحقیقی در امریکا حدوداً 10 سال پیش انجام شد که 50 اقتصاددون تو این زمینه کار کردن، هم اقتصاددان بودن، هم متخصصین منابع طبیعی بودن و متخصصین محیط زیست. 50 نفر و هنوزم ادامه داره، شاید الان بیشتر هم باشن. و نتیجه اون یک مقاله‌ای شد در سال 2002 که با راهنمایی و محوریت آقای کنت ارو برنده جایزه نوبل این کار رو انجام دادن و با بدبینانه ترین روش جلو رفتن، برای این موضوع که آیا اثبات بکنن که آیا در اقتصاد باید جمعیت کنترل بشه؟ آیا منابع طبیعی و محیط زیست امکان پاسخگویی به حجم جمعیت رو داره؟ اونجا به این نتیجه رسیدن که نباید جمعیت رو کنترل کرد. جمعیت یک متغیر وضعیته. متغیرهای وضعیت رو نباید کنترل کرد. شما خود از اینجا تشریف ببرید شمال از طریق جاده هراس. متغیر وضعیت جاده است، ترافیک جاده است، آب و هواست که شما تحت کنترلتون نیست، ولی اون رو اگر بخواید کنترل بکنید عملا نمیتونید کنترل بکنید. اون چیزی رو که باید کنترل کرد میزان هوشیاری شماست در رانندگی و کنترل شما روی میزان سلامت وسیله نقلیه. اینهاست که باید کنترل بشه.
در اقتصاد اسلامی
هم همینطوره. در اقتصاد غرب هم البته همینطور هست. در اقتصاد غرب جمعیت رو نباید کنترل کرد چون یک متغیر وضعیته. در اقتصاد اسلامی هم نباید جمعیت رو کنترل کرد چون محور هستیه. چه چیزهایی رو باید کنترل کرد؟
خب اتفاقا شما تو این مقاله راجع به این سه موضوع و اهمیتش در اقتصاد اسلامی بررسی کردید. مبانی اقتصاد اسلامی به ما درباره این سه چی میگه؟
اولین مبنایی که شاید بشه بهش توجه کرد بحث رفاه هست. خداوند در قرآن میفرماید که خداوند ربا رو نابود میکنه و صدقات رو جاری میکنه. این یک پارادایم فکری با منشأ وحی برای ماست در اقتصاد اسلام. ربا یا بهره، من ربا رو مساوی با بهره میگیرم. یوجری رو با اینترست متفاوت نمیبونم. اینها باید نابود بشن. نابود بشن چون اقتصاد رو به نابودی میکشونن. اگر در یک جامعه بیکاری وجود داره، بیکاری در جامعه دلیلش نرخ بهره است. من به یک جمله از کینز اشاره بکنم. در فصل 17 کتابش نظریه عمومی اشتغال بهره و پول، اونجا اشاره میکنه که در جهان چرا این همه فقر وجود داره، در حالی که ابناء بشر از اون موقعی که روی زمین شروع به فعالیت اقتصادی کردن انباشت سرمایه داشتن، انباشت دانش داشتن، انباشت فعالیت داشتن. پس چرا این اتفاق افتاده؟ خودش بیان میکنه که دلیل این موضوع رو نباید در جنگ ها و تخریب ها یا اپیدمی بیماری ها جستجو کرد. دلیلش در دو چیز خلاصه میشه: اجاره روی زمین در گذشته و بهره روی پول. و اینجا اثبات میشه که نرخ بهره اقتصاد رو از رفاه دور میکنه و اقتصاد رو از بهینگی خارج میکنه. این خودش به عنوان یک مقوله کشفی در علم اقتصاد در نظام سرمایه‌داری بهش توجه شده. من ارجاع بدم به کتاب آقای فریدمن 1969، کتاب Optimum Quantity of Money. اونجا اثبات میکنه که اگر اقتصاد بخواد به بهینگی برسه، بهینگی به عنوان یک شرط اساسی و یک شرط اصلی در نظام سرمایه داری، به عنوان یک هدف اساسی در نظام سرمایه داری اگر بخوایم توجه بکنیم، کارایی، افیشنسی یا اپتیمالیتی، اینها اهداف نظام سرمایه